اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عدد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. راجع به بحث اراضی ما هر مطلبی که بود بیان کردیم، مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن. اما یک نکته ای که تو ذهن بعضی از رفقا بود و سوال پرسیدن، اینو دیگه فرصت نشد جلسه قبل اشاره کنم، یه اشاره میکنم و رد میشه. و اون این که بعضی از اراضی هستن، بالاخره ما به مقتضای نصوص میدانیم اینها مفتوحه انوطن هستن. خب یه سری اراضی رو نمیدونیم چجوری فتح شدن، ولی بعضی از اراضی رو میدانیم اینها مفتوحه انوطن هستن، مثل ارض عراق یا اراضی نهاوند. اینها چه حکمی دارن؟ بالاخره الان آیا اگر ما قائل شدیم در زمان غیبت احتیاج به اذن حاکم شهر یا سلطانه و خراج پرداختش لازمه، آیا ما الان ملزمیم در سرزمین عراق اگر خواستیم تصرف کنیم خراج بدیم، اذن بگیریم از سلطان یا از حاکم شهر، یا لازم نیست این کارها انجام بشه؟ آیا این احکامی که ما تو کتاب ها میخونیم براز اراضی عراق یا نهاوند یا اصفهان لازمه یا لازم نیست؟ آنچه که مسلمه و میبینیم در خارج اینه که الان از این خبرها نیست. مردم به راحتی این اراضی رو خرید و فروش میکنن بدون اینکه اجازه ای بگیرن، بدون اینکه خرید و فروششون خرید و فروش آثار و منافع باشه. نفس رقبه ارز رو خرید و فروش میکنن، اجازه ای هم از کسی نمیگیرن، خراجی هم پرداخت نمیکنن. آیا این مشکلی دارد یا ندارد؟ جواب میدیم که آقا، حالا درسته که اراضی عراق اراضی مفتوحه انوطن هستند، اما این اراضی مفتوحه انوطن که مطلقا ملک مسلمین نیستند. در صورتی که حال الفتح آمر باشند، اون آمر حال الفتحش ملک مسلمینه، غامر حال الفتحش ملک کیه؟ ملک امام انفال. انفالم که بر ما حلال کردن در زمان غیبت، میتونیم خرید و فروش کنیم، آباد کنیم، دست خودمونه. درست شد؟ پس اون مقداریش رو شما فرض کنید که عراق رو در نظر بگیرید، خب بصره و کوفه رو در نظر بگیرید، چه مقدار اگر رو نقشه هوایی نگاه کنید، چه مقدارش، چند درصدش آباده، چند درصدش بیابانه؟ عمدش بیابانه. زمان فتح هم همین جور بوده. مثلا منطقه عراق عرب زمان فتحش اگر که از بالا میشد نگاه کرد، عمدش موات بوده، یک قسمت جزئی شهر بوده و یک قسمت جزئیش نخلستان و باغ بوده، پس مقدار آمرش محدود بوده. و الان ما اطلاعی نداریم که این مقداری که الان آمر هست همون آمر حال الفتح باشه. ممکنه اونی که آمر بوده حال الفتح الان غامر شده، یه قسمتی که اون موقع موات بوده الان آباد شده. این رودخانه ها که دیدید به مرور زمان بستر خودشون رو هی جا به جا میکنن. بستر رودخانه اینجاست، مثلا 50 سال دیگه میبینی 100 متر رفته اون طرف. در این دجله و فراتی که هست و اینقدر دور برش سرسبزه، اینا ممکنه در طول تاریخ به مرور زمان جا به جا شده باشن. حال الفتح اینجایی که الان بیابونه آمر بوده، اونجایی که الان آمره اون موقع قامر بوده، ما نمیدونیم. چون الان این نقطه از زمین که من میخوام خرید و فروش کنم یا درش کار کنم تصرف کنم، نمیدانم حال الفتح آمر بوده ملک مسلمینه یا آمر نبوده ملک امام هست، لذا تصرف درش اشکال نداره، خرید و فروشش اشکال نداره، اذن لازم نداره در زمان غیبت، خراجم لازم نیست. ممکنه یکی بگه بالاخره من علم اجمالی دارم که این منطقه‌ای که بهش میگن الان کوفه با زمین‌های اطرافش، بیابان‌های اطرافش، بالاخره یکی از اینا اون موقع عامر بوده. میگیم این علم اجمالی شما منجز نیست. چرا؟ چون همه اطرافش در محل ابتلاء شما نیست. شما که تو کل این زمین‌ها نمیخواید تصرف کنید، کت خدا ارباب کل این اراضی که نیست، چون ما یه قسمت خاصیش رو فقط میتونید تصرف کنید بخرید، پس بقیه قسمت ها چون از محل ابتلای شما خارجه، علم اجمالی شما منجز نمیشود. حالا در این مقدارش فکر میکنم کافی باشه بحث رو مطرح کردیم. بریم سراغ بحث بعدی، مسئلتون من شروط العوضین که اونه هو تلقات. ها اینجا یکی از شروط عوضین رو گفتیم که مالیت باشه، البته بعضی ها ملکیت رو هم گفتن، اشاره کردن مرحوم شیخ، ولی مرحوم شیخ ملکیت رو دیگه شماره نزدن، یعنی به عنوان یک شرط جدایی مطرح نکردن، فقط گفتن بعضی از فقها ها ملکیت رو هم مطرح کردن. پس مالیت و ملکیت رو تا اینجا گفتیم. دومین شرط از شرایط عوضین این هست که تلق بوده باشد. تلق یعنی چی؟ طلاق وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی رها. به زنتون به زوجش طرف میگه انت طالق، یعنی تو رها هستی، تو دیگه تو قید و بند زوجیت نیستی. مطلق در مقابل مقید. ملک تلق یعنی ملک رها، آزاد، به طوری که مالک هر تصرفی که بخواهد بتواند بکند. بعضی از ملک ها هستن که مالک این اختیار رو نداره که هر تصرفی رو انجام بده در اونها. مثلا اگر شما یک کنیزی داشته باشید، خدای نکرده یه وقتی خلاصه یه شبی غفلتی بکنید و این کنیز حامل بشه، اون وقت میشه این کنیز ام ولد. وقتی شد ام ولد ملک شماست، ولی شما حق ندارید بفروشیدش. ملک هست ولی شما حق تصرف در اون رو، حق تصرف به بیع رو ندارید. پس این ملک مطلق نیست، ملک تلق نیست، بلکه ملک مقیده. یا مثال دیگر بحث رهن. شما اگر که یک گردنبند گران قیمتی داشته باشید، بعد وقتی میخواید برید از یه نفر پول قرض بگیرید، بگه باید یه رهنی رو پیش من بذاری، اون گردنبند گران قیمت رو به عنوان رهن قرار بدید در نزد کسی که به شما پول میده، آیا این گردنبند ملک شما نیست؟ چرا؟ هنوزم ملک شماست. اما آیا میتونید بفروشیدش؟ نه نمیتونیم. چرا؟ چون این الان حق مرتهن به اون تعلق گرفته. چون حق مرتهن بهش تعلق گرفته، پس شما حق فروشش رو ندارید. پس بعضی از چیزها هستن که ملک شما هستن ولی ملک تلق نیستن، شما هر تصرفی رو نمیتونید در اونها انجام بدید. لذا بعضی از فقها از جمله شرایط عوضین فرمودن که این از شرایط این است که تلق بوده باشد، و به وسیله این شرط سه مورد رو خارج کردن. سه مورد رو اینا میگن چون این شرط رو نداره بیعش جائز نیست. یکی بیع وقفه، یکی بیع رهن هست، یکی هم بیع ام ولد هست. تو این سه مورد گفتن خرید و فروش جائز نیست چون شرط تلق بودن را ندارد. یه مورد دیگر هم بعضی فقها ها مطرح کردن، اون وقت درش بحث کردن که آیا تلق هست یا تلق نیست، و اون عبدی است که جنایتی انجام داده که بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. پس به وسیله این شرط که در کتب فقها ها ذکر شده، آنچه که مسلمه سه مورد رو خارج کردن که اشاره کردیم. این سه تا خط اول رو بخونیم، بعد مرحوم شیخ یه نکاتی دارن که اونها رو بیان میکنیم انشاءالله. میریم تو عبارت. مسئلتون من شروط العوضین کونه تلقا، و علم انه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فی شروط العوضین بعد الملکیه کونه تلقا. بدان که ذکر کردن فاضلان یعنی علامه حلی و محقق حلی، و جمعی از کسانی که متأخر از اونها هستند در اداد شروط عوضین بعد از ملکیت، بودن آن ملک را به صورت تلق، بودن آن را تلق. تلق یعنی چی؟ گفتیم حالا معنای لغویش یعنی رها. حالا در اصطلاح اینجا ما چی معنا کنیم در موردش حالا بیشتر صحبت میکنیم. فعلا یعنی ملک آزاد باشه، ما اختیار داشته باشیم که هر تصرفی رو در اون بتونیم انجام بدیم، مالک مطلق العنان باشه. حالا و فرع و علیه، متفرع کردن بر این شرط، عدم و جواز بیع الوقف الا فی مستثنیه، ولا رهن الا به اذن المرتهن او اجازته، ولا ام الولد الا فی المواضع المستثنات. و متفرع کردن بر این شرطیت تلق بودن عدم جواز بیع وقف را، مگر در مواردی که استثناء شده. شما مال الوقف اگر که فرض کنید که یک پولی رو یا یک ساختمانی رو مثلا وقف کنن برای طلبه های روستای مثلا اسدآباد، اسفندآباد، اگر یک مسجدی رو، یه ساختمانی رو وقف کنن برای طلبه ها، خب اون روستا یه طلبه بیشتر نداره، پس اون ساختمان در واقع وقف به این آقاست، این آقا میشه این اختیار اون ساختمون رو داره، مالک اون ساختمونه، مال خودشه، اما حق تصرف نداره، حق خرید و فروش ندارد. پس مال وقف رو نمیشود فروخت چون ملک تلق نیست. البته استثناء هم داره، در بعضی از موارد مال وقف هم میتونیم بفروشیم در جایی که از انتفاع خارج بشه، دیگه قابلیت انتفاع در اون مورد وقف رو نداشته باشه.
شدت ضعف داره، خیلی پایینی که مولانا میشه،
بالاخره باید به حدی برسه که صدق کنه که قابل انتفاع نیست، بلا تا جایی که بشه در راستای نیت واقف خرج کرد. مثلا واقف یه مش از این کتری بزرگا رو وقف کرده بوده یا از این سماورا رو وقف کرده بوده، حالا بالاخره وسایل پیشرفته تر اومده برای چای دادن، دیگه از اونا استفاده نمیشه. اگه واقعا دیگه از اونا استفاده نمیشه، میتونید بفروشید، به جاش وسایل جدیدتر بگیرید، مثلا این چیزایی که سماورای جدیدتر بگیرید که بیشتر قابل استفاده باشه. رهنم همین جور جایز نیست بیعش مگر با اذن مرتهن یا اجازه مرتهن. اذن در صورتی که ما اول بریم در خونه مرتهن بگیم آقای مرتهن، این گردنبند رو ما پیش شما رهن گذاشتیم، اجازه میفرمایید ما بریم بفروشیم؟ اگر که او اذن داد میتونید بفروشید. اجازه یعنی که شما اول رفتی فروختی، بعد که فروختی میری میگه آقای مرتهن ما محتاج بودیم، مجبور شدیم این گردنبند رو بفروشیم، فروختیم، اشکال نداره؟ اون میگه اشکال نداره. این میشه اجازه. پس اجازه بعد اذن قبل. ام البلد هم بیعش جایز نیست مگر در مواضعی که استثناء شده است. آقا اینا رو همه رو بعداً در موردش جداگونه بحث میکنن، به هر کدوم از این سه مورد یه فصلی اختصاص میدیم، در موردش صحبت میکنیم. اگر یه کنیزی ام ولد شد، شما حق ندارید اون رو بفروشید مگر اینکه مثلا بچهش بمیره. اگه بچهش مرد میتونید اون وقت بفروشیدش، چون علت عدم جواز بیعش این بود که این در شرف آزادیه، ممکنه شما بمیری این ارث برسه به بچهش، آنما بعد از اینکه به بچهش رسید آزاد بشه. حالا اگه قبل شما بچهش مرد چی؟ دیگه این در شرف آزادی نیست، میتونید بفروشیدش. ول مرادو به تلق تمام السلطنه علی الملک به حیث و یکون للمالک الی آخره. یه توضیح بدیم بعد بریم سراغ عبارت. مرحوم شیخ در مورد این اشتراط تلق بودن یه ذره اشکال دارن. خوب دقت بفرمایید اشکال مرحوم شیخ رو. ایشون میفرمان شما میگید شرط بی این است که مال ملک تلق بوده باشد. تلق یعنی چی؟ تلق یعنی رها. خب مراد از تلق یعنی تمام السلطنه، به طوری که مالک بتونه هر تصرفی رو انجام بده. خوب به من دقت کنید چی میخوام بگم، ظرافت نکته‌ای که ایشون میخوان بگن از کجا شروع میشه. در مرحله اول میگیم آقا وقتی میگیم ملک تلق باشه یعنی چی؟ شما جواب بدید ملک تلق یعنی چی؟ این موبایل ملک تلق منه، یعنی چی؟ کی هر کار خواست میکنه؟ کی رها هست؟ من رها هستم، درست شد؟ آها، پس وقتی میگیم ملک تلق، اون کسی که رها هست مالکه که رها هست، مالکه که مطلق العنان آزاد تصرف کنه. پس در واقع این شرط شرط عوضه این نشد، چون شرط کی؟ شرط بایه، شرط مالک. پس مراد اینه. خب ما برای این که بتونیم این شرط رو یه جوری بیان کنیم که شرط اون مال بوده باشد، میگیم آقا درسته که تلق یعنی مالک رها باشه، ولی در واقع این شرط شرط مالک نیست، در واقع شرط شرط این موبایله، یعنی این موبایل به گونه ای بوده باشد که حق غیر بهش تعلق نگرفته باشه، به طوری که من مالک بتونم اون رو هر جور که دلم میخواد تصرف کنم. پس با این بیان ما دیگه شرط رو شرط متعاقدین نمیگیریم، شرط خود مبیع میگیریم، خود عوضین میگیریم. پس درسته که تلق به معنای رها بودنه و من مالکم که رها هستم، آزادم، هر کار بخوام میکنم، اما مرادمون از تلق بودن اینه که این مال خصوصیتی داشته باشه که مالک بتونه هر تصرفی رو انجام بده، حق غیر به اون تعلق نگرفته باشد. خیلی خوب تا اینجاش که خیلی خوب پیش رفت، اما یه مشکل وجود داره. یه بار دیگه اگر مطلب رو بیان کنم شما میتونید اشکال رو بفهمید، یعنی ایراد رو بفهمید. ما داریم میگیم آقا شرط صحت بیع این موبایل چیه؟ شرط صحت بیع این موبایل اینه که این موبایل یه خصوصیتی داشته باشه که بیعش صحیح باشد. این چه جور شرط گذاشتنه؟ این شرط و مشروط که یکی شدن. شرط صحت موبایل چیه؟ اینه که این موبایل تلق باشه، یعنی خصوصیتی داشته باشه که بیعش صحیح باشد. این جور شرط گذاشتن درست نیست. این شرط و مشروط یکی شدن. ما میخوایم ببینیم شرط صحت بیع چیه، میگیم شرط صحت بیع این است که بیعش صحیح باشد. پس به این بیانم با مشکل برمیخوریم. پس تا اینجا گفتیم اولا مراد از رها بودن یعنی رها بودن مالک، اما چون شرط این مال هست، باید بگیم این مال به گونه ای باشد که مالک رها باشه، مالک آزاد باشه در فروختنش. اینو گفتیم، مشکل درست شد. مشکلم اینه که ما داریم میگیم شرط صحت بیع این است که این موبایل بیعش صحیح باشد. اینم باز مشکله، درست نیست که ما خودش رو شرط قرار بدیم. ایشون میفرمان پس بهتره که بگیم که آقا اصلا همچین شرطی نداریم که بگیم این موبایل بیعش صحیح باشد، رها باشد. در واقع شرط اصلی ما اینه که این موبایل مال موقوف نبوده باشد، حق موقوفان علیهم به این مال تعلق نگرفته باشد، یا شرط صحت این موبایل این است که حق مرتهن به آن تعلق نگرفته باشد. شرط صحت بیع این موبایل این است که حق مثلا حق ام ولد به اون تعلق نگرفته باشد. گرفتید چی شد؟ پس در واقع شرط اصلی ما عدم تعلق حق غیر است، نه خصوصیت این موبایل که باعث میشه بیعش صحیح باشه. صحت بیع این موبایل شرط نیست، بلکه عدم تعلق حق غیر شرطه. خیلی فرقه. یه موقع ما میگیم آقا شرط صحت بیع این موبایل این است که این موبایل تلق باشد، در نتیجه این شرط بیع وقف جایز نیست، در نتیجه این شرط بیع ام ولد جایز نیست. یه موقع این بیان رو داریم که این بیان با مشکل مواجه میشه. یه موقع میگیم نه آقا شرط صحت بیع اینه که موقوفان علیهم به اون تعلق نگرفته باشه، حق مرتهن به اون تعلق نگرفته باشه، حق ام ولد به اون تعلق نگرفته باشه. بعد ما برای اینکه بتونیم این شروط رو با هم کنار هم جمع کنیم، یه عنوان درست میکنیم، میگیم این موبایل تلق بوده باشد. اگه به این بیان پیش بریم دیگه مشکلی نیست. پس شرط اصلی ما تلق بودن و جواز بی جواز تصرفات نیست. شرط اصلی ما اینه که حق مرتهن تعلق نگرفته باشد، حق موقوفان علیهم هم تعلق نگرفته باشد، حق ام بلد هم تعلق نگرفته باشد. ما مقدمتا برای این سه شرط، برای اینکه اینا رو بتونیم یه جا جمع کنیم، اومدیم گفتیم این موبایل تلق باشد. به این بیان در واقع تلق بودن شرط نیست، عدم تعلق حق غیر شرط است. این تلق بودن فقط یه عنوانیه که اشاره داره به اون شرط ها. اینجور پیش بریم اشکال دیگه مرتفع میشه. حق خودش، خود این ام ولد در شرف آزادی هست. که عبدی که در شرف آزادی باشه، شما نمیتونید او رو بفروشید و این در شرف آزادی بودن از اون حقش سلب بشه، دوباره این عبده بشه عبد محض. این عبده الان یه عبدیست که در آستانه آزادی هست، ممکنه شما فردا دیگه زنده نباشی، عبده آزاد بشه، ولی وقتی بفروشی نه، دوباره این در عبد بودنش خودش باقی میمونه، حتی مالکش هم بمیره ارث میرسه. پس فروختن منافی با حق اوست. مسئلتون من شروط العوضین کونه تلقا، اینو خوندیم. مراد از این تلق بودن چیه؟ ول مرادو به تلق، یعنی تو چند تا گام میخوایم پیش بریم. گام اول میگیم وقتی میگیم تلق، چه کسی رها هست، چه کسی آزاده؟ مالک آزاده. تو گام دوم میگیم درسته که مالک آزاده، ولی این شرط شرط مال هست، پس باید بگیم مال خصوصیتی داشته باشد که مالکش آزاد باشد. پس مراد به تلق در گام اول میگیم تمام السلطنه هست بر ملک، یعنی اینکه مالک سلطنت تام داشته باشه بر ملک. به حیث و یکون للمالک ان یفعل بملکه ما یشاء، به طوری که مالک این حقو داشته باشه که هر کاری که میخواد در مورد ملکش انجام بده. و یکون مطلق العنان فی ذلک، در مورد اون مال مطلق العنان باشد، رها باشد، آزاد باشد مالک. اما به این بیان اگه پیش بریم، این شرط دیگه شرط عوضین نشد، شرط موبایل نشد، شد شرط مالک. برای اینکه بتونیم شرط رو شرط مال حساب کنیم، شرط عوضین حساب کنیم، میگیم لکن هازل معنا فی الحقیقه راجعون الا کون الملک مما یستقل المالک به نقله و یکون نقله مازیان فی. لکن این شرط در واقع بر می گردد به اینکه اون ملک خصوصیتی داشته باشه که به واسطه اون خصوصیت از اون مواردی باشد که استقلال دارد مالک در نقل آن و می باشد نقل مالک ماضی و امضا شده توسط شارع در مورد اون. لعدم تعلق حق بهی مانع ان نقله، به خاطر عدم تعلق حقی به اون مال که اون تعلق حق مانع بوده باشد از نقلش، بدون اذن ذی حق، بدون اینکه ما از ذوالحق اجازه بگیریم، چون حق غیر، حق کسی به این مال تعلق نگرفته، پس این مال خصوصیتی دارد که مالکش در تصرف در اون آزاده، رها هست، هر تصرفی بخواد انجام میده. پس این شرط دیگه شد شرط خود کتاب، شرط مالک نشد. فمرجعه، اما یه مشکل وجود داره اگه به این بیان پیش بریم، بازگشت این شرط به چیه؟ فمرجعه الى ان من شرط البیع ان یکون متعلقه مما یصح للمالک بیعه مستقلا. بازگشت این شرط به اینه که شرط بیع یعنی شرط صحت بیع دیگه، شرط صحت بیع این است که متعلق آن از اون چیزهایی بوده باشد که صحیح است برای مالک بیع آن مستقلا. شرط و مشروط یکی شدن، میگیم شرط بیع اینه که شرط صحت بیع اینه که بیع صحیح باشد، شرط قبولی نماز شما این است که نماز شما قبول باشد. همچین حرفی میشه زد؟ اینجا هم نمیتونیم بگیم شرط صحت بیع این است که اون مال بیعش صحیح باشد مستقلا، اتحاد شرط و مشروط شد و هذا مما لا مستقلا، یعنی بدون اینکه احتیاج به اجازه گرفتن از ذوالحق داشته باشه. و هذا مما لا محصل له، این از اون چیزهاییه که خیلی معنای محصلی ازش در نمیاد. فظاهرو، پس جناب شیخ اعظم این شرط رو شما چجوری توجیه میکنید؟ میگن به نظر ما این شرط تلق بودن رو باید اینجور تحلیل کنیم، فظاهرو ان هذا العنوان لیس فی نفسه شرطا لیتفرع علیه عدم و جواز بیع الوقف والمرهون و ام الولد. ظاهر این است که این عنوان، عنوان تلق بودن، نیست فی نفسه شرط صحت بیع تا متفرع شود بر آن عدم جواز بیع وقف و بیع مال مرهون و بیع ام ولد. علامه هلی و محقق و هلی و اینا ظاهره که عبارتشون این بود که تلق بودن و شرط میدونن، بعد میگن در نتیجه این شرط بیع وقف جائز نیست، بیع رهن جائز نیست، اما ایشون میفهمن نه، این درست نیست، این یه شرط مستقلی نیست که در نتیجه آن بیع وقف و بیع مال مرهون و بیع ام ولد جائز نبوده باشد، بلکه شرط یه چیز دیگه است. بله شرط فی الحقیقه انتفاع و کل من تلک الحقوق الخاصه، بلکه شرط در حقیقت منتفی بودن هر کدوم از اون حقوق خاصه است. اون حقوق خاصه یعنی کیا؟ چه حقوقی؟ حق موقوفان علیهم، حق مرتهن و حق ام ولد. درست شد؟ پس در واقع شرط منتفی بودن اون حقوق است، منتفی بودن وقف و منتفی بودن رهن و منتفی بودن استیلاده. آقا این سه تا خصوصیت نداره و غیره همام ما ثبت منعه ان تصرف المالک، و غیر این سه مورد از اون مواردی که ثابت شده از منع آن از تصرف مالک، حقوقی که ثابت شده که این حقوق مانع تصرف مالکن، اگر تعلق بگیرن به مال دیگه مالک نمیتونه تصرف کنه. مثل چی؟ کن نظر و الخیار و نحوه هما، مانند نظر و مانند خیار و مانند اینها، که اینا رو در موردش بعداً صحبت خواهیم کرد. فقط اجالتاً یه مثل توضیح بدم در مورد نظر. من اگر نظر کرده باشم که این موبایل رو وقف کنم به مثلا خانه ایتام، وقف کردم موبایل رو، نظر کردم که این موبایل رو اهدا کنم به خانه ایتام، خب اگر این نظرم حالا فرض کنید مشروطم بوده، شرطش محقق شده، گفتم اگه کرونام خوب شد این موبایل رو وقف میکنم، حالا کرونام خوب شده، آیا میتونم این موبایل رو برم بفروشم؟ بابا اون خانه ایتام حقش تعلق گرفته به چی؟ به این موبایل، پس دیگه بیع من نسبت به این موبایل نباید جائز بوده باشد. حالا اینو بعداً در موردش صحبت میکنیم که این درسته یا نه، درست و غلطش رو کار نداریم. پس حقوقی که تعلق میگیرن و مانع بیع میشن فقط رهن و وقف و استیلاد نیست، حقوق دیگری هم هست مثل نظر و خیار و مانند اینها. و هذا العنوان منتزع من انتفاع تلک الحقوق، هذا العنوان یعنی همین تلق بودن، این ملک تلق بودن انتزاع شده از انتفاع این حقوق. گرفتی چی شد؟ پس شرط عوضین تلق بودن نیست، شرط عوضین چیه؟ حق موقوفان علیهم، حق مرتهن، حق ام ولد، حق اون منظورون له، حق کسی تعلق نگرفته باشه. ما برای اینکه این حقوق مختلف رو یه جا جمع کنیم یه عنوان ازش درست کردیم، گفتیم چی؟ تلق باشد. پس این عنوان تلق بودن از انتفاع اون حقوق در اومده، در واقع شرط اونهاست. فمعنى تلق ان یکون المالک مطلق الانان فی نقلهی غیر محبوس علی لعهد الحقوق التي ثبت من احال المالک ان التصرف فی ملکه. پس معنای تلق بودن به این بیانی که گفتیم این میشه، این که مالک آزاد باشد، مطلق الانان باشد، رها باشد در نقل. انان یعنی افسار، مطلق الانان مثل اسبی که افسارش رو ول کردن، گردنش هر کار بخواد میتونه بکنه، راحت دیگه، کسی افسار رو نمیکشه این ور برو اون ور برو، خودش هر جا بخواد بره میتونه بره. مالک مطلق الانان باشد در نقل این مال به غیر، در نقل این مال و غیر و محبوس علیه باشد، مالک محبوس علیه نباشه، ممنون این مالش حبس نشده باشه، بگیم حق نداری تصرف کنی به خاطر یکی از حقوقی که ثابت شده است منع اون حقوق مالک را از تصرف در ملکش. حالا که اینجور شد، فالتعبیر به هذا المفهوم المنتزع تمهید لذکر الحقوق المانعه عن التصرف لا تأسیس لشرط یکون ما بعده فروعن. میفرمان تعبیر به این مفهوم، هذا المفهوم یعنی همین تلق بودن، تعبیر به این مفهوم انتزاعی مقدمه چی نیست، تمهید است برای ذکر اون حقوقی که مانع از تصرفن، نه اینکه این مفهوم، تعبیر به این مفهوم تأسیس یک شرطی بوده باشد و اون حقوق به اصطلاح عدم بیع در صورت تعلق اون حقوق متفرعه بر این باشن، عدم صحت بیع ام ولد متفرعه بر این مفهوم نیست، بلکه اون خودش در واقع شرطه و این تلق بودن مقدمه چینیه برای اون هست. بل الامر فی الفرعیت و الاصاله بالعکس، خلاصه امر در اصل و فرع بودن برعکسه، اون حقوق منع اون حقوق اصلا تلق بودن فرعه، ولی تو عبارت اصحاب یه جوری اومده که شما خیال میکنی اصل تلق بودن اونا فروعش هست. تموم شد آقا، یه گردنه ای رو پشت سر گذاشتیم، حالا بیافتیم تو سرزیری اگه خدا بخواد، البته اگه سرزیری به حساب بیاد مطالب بعدی. حالا اینا رو میگیم بعدن، قرار شد بگیم دیگه. خب تا اینجا با اصل شرط بودن تلق بودن کنار اومدیم، البته به این بیان که گفتیم یه حقوقی هستن که مانع میشن از اینکه مالک آزادانه بتونه تصرف کنه و خرید و فروش کنه. اگر اون حقوق تعلق بگیرن ما میگیم این ملک تلق نیست، اگر اون حقوق تعلق نگیرن میگیم تلقه. اما این حقوق چیا هستن؟ ایشون میفرمان در کتب اصحاب معروفه که این سه تا مثال وقف و رهن و استیلاد رو میزنن و قبول میکنن. یه مثال دیگه هم گاهی بعضی زدن که بعضیا قبول کردن بعضیا قبول نکردن. اون مثال چی بود؟ عبدی است که جنایتی انجام داده، اون وقت اختلاف کردن که آیا اون بیع صحیحه یا نه. عبدی که جنایت کرده، ببینید اگر که من یه عبدی داشته باشم، عبد من بیاد یه جنایتی انجام بده، یه نفر رو بکشه یا مثلا عضو قطع عضوی انجام بده، یه آسیب بزنه به کسی، این جنایت عبد من گاهی عمدی است گاهی خطئی. اگر جنایت این عبد عمدی باشد، شما یه مشتری، شما یه مجنیون علیه که این عبد اومده به شما آسیب زده، یا ولی دم اگر عبد اومده یه کسی رو کشته، مخیرند بین این که بیان قصاص کنن بر این عبد یا خود همین عبد رو به عنوان دیه بردارن. گرفتی چی شد؟ پس اگر عبدی که من دارم بیاد عمدن جنایتی بر شما انجام بده، شما مخیرید که خود عبد رو به عنوان دیه بردارید یا اینکه قصاص برش انجام بدید. اگر جنایت عبد خطئی باشه، خب شما دیه میخواید دیگه، من مخیرم دیه شما رو از پول این عبد بدم یا خود عبد رو بدم. اگر که جنایت خطئی باشه، شما دیه میخواید، من مخیرم خود عبد رو بدم یا پولش رو به شما بدم. پس اونجا دیگه حق شما به این عبد تعلق نمیگیره. ولی اگه عمد بود چطور؟ اگه جنایتش عمد بود، حق مجنیون علیه به این عبد تعلق گرفته، چون یا خودشو برمیداره یا قصاصش میکنه. خب حالا عبد من یه جنایتی انجام داده، حق شما یه مجنیون علیه به این عبد تعلق گرفته، یا خود عبدو به عنوان دیه میخواید بردارید یا میخواید عبد رو قصاص کنید. آیا من میتونم این عبدو بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ بعضیا گفتن نمیتونی بفروشی، بعضیا گفتن میتونی بفروشی. اونایی که میگن نمیتونی بفروشی به خاطر تعلق حق مجنیون علیه، میتونن اینو به عنوان مثال چهارم ذکر کنن. پس در کلمات اصحاب یا سه تا مثال زدن یا هم چهار تا مثال زدن که مثال چهارمشون اختلافیه. اما خدا رحمت کنه صاحب مقابس رو، مرحوم محقق تستری، گفته فکر کردید ما اینجوری هستیم فقط همین چهار تا مثال داریم؟ من الان براتون تا دلتون بخواد مثال میارم. ایشون بیش از 20 مثال در فقه جمع‌آوری کردن برای جایی که حق غیر تعلق گرفته، به واسطه یه تعلق حق غیر دیگه این ملک تلق نیست و بیعش جائز نیست. و این نشون دهنده تسلط ایشون داره که اینقدر مسلط بودن بر فقه که تونستن اینا رو جمع کنن. یه دقت خیلی عجیبی لازم داره. البته هرچند که این 20 مورد همش مورد قبول ما نیست، خیلی از این موارد حق غیر تعلق گرفته ولی به اشکال ندارد، ولی بعضش هم مثالای خوبی هست. بخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. میفرمان ثم ان اکثر من تعرض لهذا شرط لم یذکر من الحقوق الا الثلاثه المذکوره. اکثر کسانی که متعرض این شرط تلق بودن شدن ذکر نکردن از حقوق مگر همون سه تا شرط مذکور را، وقف و رهن و ام ولد. ثم انونو حق الجانی، سپس حق جانی رو عنوان کردن. حق جانی رو عنوان کردن. حق جانی یعنی چی؟ یعنی یه عبدی عمدن جنایتی انجام داده، حالا حق مجنیون علی تعلق گرفته به این عبد که یا قصاصش کنن یا خودشو به عنوان دیه بردارن. وقت تلفو فی حکم بیعهی، اون وقت اختلاف کردن فقها در حکم بیع جانی. بعضیا گفتن بیعش جائزه پس مثال برای ما نحنفی نمیشه، بعضیا گفتن بیعش جائز نیست پس مثال خوبی برای ما نحنفی میشه. پس سه تا مثال ما داشتیم، یه مثال هم اختلافی داشتیم، چهار تا. اما و ظاهر ان الحقوق المانعه اکثر من هذه الثلاثه او الاربعه. مرحوم شیخ میفرمان ظاهره که حقوقی که مانع میشن از صحت بیع بیش از این سه تا یا چهار تا هستن. وقد انهاها بعض من آثرناه الى ازید من 20 فذکر بعد الاربعه المذکوره فی عبارت الاکثر این موارد را. خب میفرمان بعضی از معاصرین ما، یعنی مرحوم محقق تستری صاحب مقابس، شمرده اند این حقوق را تا بیش از 20 تا، الا ازید من 20، یعنی 20 تا نه، این حقوق را تا بیش از 20 تا شمردن. پس ذکر کردن بعد از اون چارتایی که تو عبارت اکثر اومده، یعنی وقف و رهن و ام ولد و جنایت، بعد از اون چارتا ذکر کردن نذر و خیار و ارتداد و تا آخرش که مرحوم شیخ میخوان اینا رو برای شما ذکر کنن. ببینید محقق تستری 22 تا مورد گفتن، 4 تاش همون 4 تایی که همه گفتن، اون 4 تا رو کم کنید میشه چند تا؟ میشه 18 تا. آیا این 18 تا رو مرحوم شیخ تو عبارت آوردن یا نه؟ مرحوم شیخ هم 4 تاشو دوباره سانسور کردن. ما تو عبارت میخوایم 18 تا 4 تاشو برداریم میشه چند تا؟ 16 تا. 16 مورد ما باید از تو عبارت در بیاریم. 14 تا؟ ها 14 تا. ما دیگه ما اومدیم حوزه نمیدونم مغنی خوندیم، سیوتی خوندیم، ریاضی که نخوندیم دیگه، چه انتظارات دارید از ما؟ تقصیر مدیریت حوزه است، برای ما کلاس ریاضی نذاشتن، فقط گفتن سیوتی بخونید و مغنی بخونید. خلاصه 18 تا، 4 تاشو کم کنیم، 4 تا رو ایشون نگفتن، چند تا باقی میمونه؟ 14 تا. 14 تا مثال ما الان باید بخونیم که این 14 تا با اون 4 تا مثالی که مشهور گفتن میشه چند تا؟ میشه 18 تا. یه 4 تا دیگه محقق تستری دارن که اینجا نقل نشده، میشه چند تا؟ 22 تا. خب حالا این مثالا رو با دونه دونه بخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. اولین مثال النذر المتعلق بالعین قبل البیع، اینو از خارج توضیح دادیم، نذری که تعلق میگیره به عین قبل از اینکه بیع انجام بشه. مثال زدم گفتم آقا این موبایل رو من نذر کردم برای خانه ایتام، خب حالا که نذر کردم نذرم هم ادا شده و یعنی نذرم هم اون شرطش محقق شده، مریضیم خوب شده، ولی من قبل از اینکه نذر رو ادا کنم میرم این موبایل رو میفروشم، آیا بی صحیحه یا صحیح نیست؟ بعضیا گفتن صحیح نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه شما وفای به نذر برات واجب هست یا نه. شما وقتی نذر کردی اوفو به نذور میگه واجبه که به این نذرت وفا کنی. خب امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست، پس بیعی که شما انجام میدی ضد وفای به نظر دیگه. شما اگر بیع رو انجام بدی دیگه وفای به نظر نمیتونی انجام بدی، بیع میشه ضد عام وفای به نظر. پس امر به وفای به نظر اقتضا میکند نهی از ضد را، که از جمله اون ضد ها بیعه که شما انجام میدی. خب نهی هم که مقتضی فساده، پس بیع باطل است. خب این استدلال رو شما چی جواب میدی؟ میگه اگه بپذیریم امر به شی مقتضی نهی از ضد، نهی در معاملات مقتضی فساد نیست. پس این مثال اول مثال خوبی نیست، چون ما حتی اگه نظرم کرده باشیم بیع انجام بدیم، بیعمون باطل نیست. نهایتا هنس نظر کردیم، به نظرمون عمل، نظرمون رو عمل نکردیم، بیع صحیحه. احسن، من فقط باید کفاره بدم. این نظری مثل این میمونه که خیلی ها نظر میکنن که روزه بگیرن ولی بعدا روزه نمیگیرن، کفاره به گردنشون میاد. حالا ما نظر کردیم، اینو ببخشیم، اهدا کنیم به اون مرکز خاص، ولی اهدا نکردیم. پس این مثال که مثال خوبی نشد. مثال دوم، والخیار المتعلق بهی، یعنی خیاری که تعلق گرفته به این قبل از بی. من خوب دقت کنید، کیف رو مثلا، این کیف رو از این بزرگوار خریداری میکنم. خب این بزرگوار خیار فسخ داره برای خودش، تا 3 روز جعل خیار کرده مثلا، درست شد، کیف رو خریدم، فروشنده برای خودش جعل خیار کرد، گفت من این کیف رو میفروشم ولی ممکنه که بعدن بخوام پس بگیرم، اگه کیف بهتر پیدا نکردم میام معامله رو فسخ میکنم. ما هم سریع میایم این کیف رو میفروشیم به یه نفر دیگه، این بیع من جایزه یا نه؟ این بزرگوار میگن چون حق ذوالخیار به این کیف تعلق گرفته بوده، شما وقتی بفروشی اون دیگه نمیتونه بیاد خیار جاری کنه، پس بیع شما صحیح نیست. اینم جواب میدیم، کی گفته؟ سر جای خودش تو بحث خیارات میگیم که مشتری، کسی که هر کدوم از بایع و مشتری، هر چند که دیگری طرف مقابلشون حق خیار داشته باشه، اینها میتونن خرید و فروش کنن. من میتونم این کیف رو بفروشم، نهایتا اگر این بزرگوار خواست خیار جاری کنه میاد میگه کیف منو بده، میگم فروختم، تلف شد. فروش به منزله تلف است، پولشو میگیره، عوضش رو از من میگیره. اینم از این. مثال بعدی والارتداد. پس دوتا مثال اولشون خوب نشد. مثال بعدی والارتداد، مرادشون از ارتداد چیه؟ ارتداد عبد. نگاه کنید، من یه عبدی دارم، این عبد من مرتد شده، چون مرتد شده مرتد فطری هم هست، باید اعدامش کنن. آیا میتونم این عبدو بفروشم؟ یا حالا ارتدادم خصوصیت نداره، مثلا این عبد یه گناهی کرده که حد این گناه چیه شرعاً؟ قتله. اگر که حد این گناهش قتل باشه، آیا من میتونم این عبدو بفروشم؟ ایشون ادعا میکنن که دیگه نمیتونی بفروشی. شاید وجهش این باشه که وقتی حد قتل به گردن این عبد بیاد، یا به خاطر ارتداد بخوان بکشنش، این دیگه از مالیت میفته. شاید وجهش این باشه، و الا این باز به تعلق حق غیر ربطی نداره. ولی حلف علی عدم بیعهی. مثال بعدی، مثال چندم شد؟ مثال چهارم، غیر از اون چهارتای اصلی ها. مثال چهارم غیر از اون چهارتای اصلی. ولی حلف علی عدم بیعهی، من قسم خوردم که این موبایل رو نفروشم. ها دیدید بعضیا به شما یه انگشتری هدیه میدن، میگن یه انگشتر بهت هدیه میدن به شرطی که قسم بخوری به کسی نبخشی، درسته؟ دیدید این طلبا از این کارا خیلی میکنن. ها آیا اگر که کسی شما رو قسم داد که این انگشتر رو نفروشی، شما بعدن میتونی بفروشی یا نه؟ ایشون میگن که وقتی قسم خوردی دیگه حق فروشش رو نداری، این قسم حقی است که مانع از بیع اون انگشتری میشه. پس والحلف علی عدم بیع، اینم باز صحیح نیست، چون نهایتا ما قسم رو هنس میکنیم، قسم رو میشکنیم و کفارش رو پرداخت میکنیم. معصیت کردیم ولی این مستلزم فساد بی نیست. و تعیین الهدیه للذبح در حج قران، به اصطلاح باید هدی رو، قربانی رو با خودشون همراه ببرن و اشعار رو تقلید میکنن، یه علامتی هم روش میزنن تا معین بشه اون گوسفند یا حیوان دیگر، گاو برای قربانی. حالا اگر یک گوسفندی رو شما اشعار یا تقلید کردید، مشخصش کردید برای قربانی، آیا میتونید اون رو بفروشید یا نه؟ ایشون میفرمان نه، وقتی یک هدیه تعیین شد برای ذبح به خاطر تعلق حق شرعی به اون، لذا شما بیعش رو نمیتونید انجام بدید. یکی دیگرش هم بخونیم دیگه، خستتون نکنم، بقیهش بمونه برای بعد. واشتراط و اتق العبد فی عقد لازمن، اشتراط عتق عبد در یک عقد لازمی. نگاه من کنید، من میخوام خونم رو بفروشم به آقای باقی. خب در ضمن بیع خانه به آقای باقی، ایشون برای من یه شرط میذاره، میگه من این خونه رو ازت میخرم به شرطی که عبدت رو آزاد کنی، به شرطی که عبدت رو آزاد کنی. این عتق عبد میشه شرط در ضمن یک عقد لازم. آقایون دیگه میدونن دیگه، اگر در ضمن یک عقد لازمی شرطی قرار داده بشه، عمل به اون شرط لازمه، درسته؟ باید من به اون شرطه وفادار باشم. همینجوری آقای باقی بگه که باید عبدتو بفروشیم، من میگم نمیخوام بفروشم، ولی اگر این فروش عبد در ضمن یک عقد لازمی شرط شد، بر من لازمه. حالا که شرط شد من اینو آزاد کنم، آیا میتونم بفروشم این عبدی که شرط شده آزاد کردنش رو؟ نمیتونم بفروشم، چون که قراره این عبد آزاد بشه، فروختن من منافی با اون حق هست، لذا بیعش جائز نیست. پس شرط کردن عتق عبد در یک عقد لازمی مثل بیع، اگر عتق عبد شرط بشه در عقد لازم، دیگه شما حق فروش اون عبد را ندارید، به خاطر اینکه این عبد بر شما واجبه که آزادش کنید و بیع منافی با اون عتق هست. که اینجا میگم آقا اگر که ما شرط کنیم در ضمن یک عقدی یک عملی رو انجام بدیم، این که میگن واجب وفای به شرط، معناش اینه که اگر من به این شرط وفا نکردم، مشتری فسخ میکنه اون بیع رو. ایشون اگر من به شرطم عمل نکردم، ایشون میاد بیع رو فسخ میکنه، اتفاق دیگه ای که نمیفته. پس چه اشکال داره من میام این عبد رو میفروشم، آزادشم نمیکنم، نهایتا مشتری خونم اگه دلش خواست بیع رو فسخ میکنه، نخواستم فسخ نمیکنه. پس اینم باز مثال مناسبی نمی باشد. چند تا مثال شد؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، 6 تاشو خوندیم، بقیه‌اش هم انشالله جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.